بسم الله الرحمن الرحیم. عیوبی که منشأ فسخ می شد به حکم روایات دو دسته هستند. یک دسته مشترک بین مرد و زن هست، مثل جنون، برس، جزام، اینها مشترک بین هر دو هست که در هر کدام از مرد یا زن پیدا بشه طرف مقابل حق فسخ داره. برخی مختص به مرد، مثل خسا، انن، اجا، و برخی مختص به زن، مثل قرن و افزا یا فزا. در این تقسیم بندی میشه گفت که برخیش ظاهره و کمتر میشه مورد اختلاف قرار بگیره که کسی مدعی بشه، طرف منکر بشه، مثل جزام، برس، جنون. معمولا این عیوب ظاهر است که کمتر اختلاف درش میشه. حالا در جنون ممکنه احیانا اختلاف هم پیدا بشه. غیر از مسئله انن، در بقیه موارد دو نظر وجود داشت. یکی نظر مشهور که بدون مراجعه به حاکم طرفین حق هر کدام به نسبت دیگری حق فسخ پیدا میکنن به سبب این عیوب، و قول مقابل قول ابن جنید و بعض از فقهای دیگه که در همه این عیوب باید به حاکم مراجعه کرد و در محضر حاکم باید این جدایی انجام بگیره. خب مشهور که می فرماین در غیر انن نیاز به حاکم نیست، استدلالشان اطلاق روایات باب بود که در اون عیوب مشترک می فرمود ترد و الی اهلها. ترد و الی اهلها نداشت که به شرط موافقت حاکم یا با اذن حاکم یا عدم اذن حاکم، یعنی قول مشهور رو باید قبول کرد که نیاز به حاکم نداره. ولی در انن فرمودن چون باید زمان معین بشه میبایست حاکم این زمان رو معین بکنه و مدعی انن که زن معمولاً نسبت به مرد ادعا میکنه که مرد مبتلای به انن هست باید به حاکم مراجعه بکنه. بعد فرمودن که در این حق فسخ فوریت یکی از احکام این حق فسخه که اگر از فوریت استفاده نکرد منشأ لزوم عقد میشه با وجود عیب، و در انن هم معنی فوریت، فوریت مراجعه به حاکم هست که اگر با ادعای انن در مرد مراجعه به حاکم نکرد موجب ثبوت عقد و مثلا لزوم عقد میشه. بعد از مسئله فوریت این بود که این حق فسخ غیر از این که فوریت داره احکام طلاق رو نداره و هیچ ربطی به باب طلاق نداره. ممکنه چیزهای دیگری هم احیاناً در عرف عیب حساب بشه که حالا بعضی هاشو میرسیم، ولی حق فسخ روش نیست. این مواردی که مشخصاً در روایات وارد شده که مذکور در روایات هست و گفته شده است که انشاء امسکه مثلا و انشاء سرها و یا ترد الى اهلها، در خصوص این موارد احکام طلاق نیست. احکام طلاق رو ذکر میکنن یکی مسئله این که اگر قبل از دخول جدا شدن از هم نصف مهر رو باید بدن، اینجا چنین حکمی نیست. اگر قبل از دخول به دلیل هر عیبی هر کدام نسبت به دیگری نه این استحقاق پیدا میکنه و نه او تکلیف داره که نصف مهر رو بپردازه، و یا در طلاق بیشتر از دو مرتبه حق طلاق نبود و در مرتبه سوم موجب حرمت میشد، در اینجا اگر فسخ مکرر انجام گرفت تکررش موجب حرمت نمیشه، و یا سایر احکام مثل لزوم حضور عدلین در طلاق یا صیغه خاص در طلاق. در فسخ نه لزوم حاکم هست نه صیغه خاص لازم داره و نه سایر آثار. همینقدر که ترد الى اهلها یعنی بهش میگه برو خونتون، من مثلا نمیخوام، تموم شد. دی به هر زبانی بگه، با هر صیغه‌ای باشه، با هر عبارتی باشه، فسخ مرد به اصطلاح نکاح زن را یا فسخ زن نکاح مرد را در این عیوب مشخصی که مورد اتفاق روایات هست طلاق حساب نمیشه و هیچ یک از احکام طلاق رو نداره. نه صیغه خاص میخواد، نه تعدد شرطه، نه حضور کسی شرطه، نه قبل از دخول و بعد از دخولش در مهر اثر میگذاره. البته قبل از دخول استحقاق مهر نیست و بعد از دخول استحقاق مهر هست. منتهی که از دوستانم دیروز میپرسیدن که خب این ضرری که براش وارد میشه چی، فرمودن که یرجع الى المدلس، یعنی اون کسی که تدلیس کرده و این کلاه رو سرش گذاشته خب باید مهر بپردازه، ولی در پرداختش یرجع الى المدلس، یعنی اون کسی که تدلیس کرده و او رو سالم معرفی کرده و عقد به خاطر تدلیس او انجام گرفته، او از عهده خسارتش باید بر بیاد. خب تا اینجا تقریبا این مباحثی بود که هم اصلش و هم حکمش و یا مبدأ و دلیلش روشن شده بود. یک مسئله دیگه که مربوطه حالا تحت عنوان احکام ذکر میکنن موارد اختلافه. این تقسیمی که اول عرض کردم که برخیش ظاهر و آشکاره مثل برس و جنون و عرض کنم که جزام، خب کمتر میشه که مورد اختلاف قرار بگیره. بالاخره اگر طرف برس داره معناش اینه که بیماری پوستیش آشکاره، به خصوص بیاز به اصطلاح چشمگیر و یا رنگ دیگری اختصاص به بیاز نداره، گرچه کلمه بیاز تو برخی از من و عبارات آقایون آمده وقتی براست رو معنا کردن. اما در اون عیوبی که اختفاء داره مثل خسا در مرد یا وجع رجاع در مرد که مجبوب هست یا مجبوب نیست، و یا مثل به اصطلاح در زن آیا افضاء در او واقع شده یا نه، آیا قرن داره یا نه. خب اینا چیزاییست که مخفیه و ممکنه مورد اختلاف قرار بگیره. مسئله مورد اختلاف تقریبا همون احکام قضا هست. می‌فرمایند اگر که طرفین اتفاق دارن در وجود عیب، هر دو قبول دارن که این مرد خصا داره، هم خود مرد قبول داره و هم زن مدعی هست، اینجا مدعی و منکر هر دو قبول دارن که خصا هست، اینجا دعوا اصلا قابل استماع نیست، چون طرفین قبول دارن. هم مرد میگه من خصا دارم و قبلا هم که زن گرفتم مثلا طلاق دادم به خاطر همین، زنم مثلا اولاد میخواست منم اولادم نمیشد دیگه، و زنم میگه که منم نمیدونستم و حالا که میدونم به اصطلاح خب شما خصا داری، و هر دو هم قبول دارن. وقتی هر دو قبول دارن دیگه دعوا معنا نداره. اما مسئله اونجاییست که اگر یکی منکر و دیگری مدعی است، زن به مرد میگه که شما عنن داری، مرد میگه نه من عنن ندارم، من قبلا هم زن داشتم، حالا زنم رو طلاق دادم، ولی رفتی به اصطلاح نقصی در رجولیت من نیست، و اختلاف پیدا میکنن. زن مدعی عنن است، مرد منکر عنن است، یا مرد مدعی قرن در زن هست و زن منکر قرن هست. در اینجا که عیب مخفیه و میشه مورد اختلاف قرار بگیره، به محکمه مراجعه میشه و به حاکم مراجعه میشه در دعوا، نه برای حق فسخ. حق فسخ رو عرض کردیم، مشهور میگن نیازی به حاکم نداره. برای حل دعوا در موردی که اختلاف پیدا شد به حاکم مراجعه میشه. حالا باید گفت که در بعضی هاش امروز قبل از مراجعه به حاکم و یا وقتی مراجعه به حاکم شد، خود حکام فعلی ما از وسائل امروزی میتونن استفاده کنن. یعنی مثلا اگر مرد ادعا کرد که زن قرن داره و یا مثلا افضاء شده، وقتی مراجعه میکنن به قاضی و مرد و زن منکره، اینجا فقها در کتاباشون میشن که یرجع الی النساء، و یرجع الی النساء که همینطوری به زنها مراجعه کردن. درسته که این عیبیست که زنها میتونن تشخیص بدن، ولی به هر زنی نمیشه گفت که بیا ببین آیا این زن افضاء شده یا افضاء نشده. مثلا چنانچه اگر در مسئله سیب و بکر اختلاف پیدا کردن که حالا بعد عرض میکنم، یرجع الی النساء، نه به حاکم مراجعه میشه، حاکم به پزشک قانونی مراجعه میکنه و زنی که متخصص در این مسئله هست به اصطلاح ارجاعش میشه. الان در زمان ما شاید این یرجع الی النساء هم که در تعابیر فقها هست، در گذشته هم مقصود این نبود است که به هر زنی بشه مراجعه کرد، و وقتی مرد ادعا میکنه که این زن دارای قرنه، یعنی در فرجش مانعی هست یا توده از قدهی وجود داره که نمیشه باش مجامعت کرد، خب مرد چنین ادعای میکنه، زنم میگه نه اینجوری نیست، و این مرد بی خود میگه من هیچ مشکلی ندارم. حالا اینجا یرجع الی النساء، یعنی همینجوری به هر زنی میشه مراجعه کرد، یا نه باید بالاخره کسی باشه که بعد از وثوق و اطمینان و ایمان و سایر عدالت مربوط به صدق و کذبش باید استاد باشه. یک نوع تخصصی همه هست، ممکنه زیغی در فرج باشه ولی قرن نباشه. حالا اگر گفتیم قرن همون به اصطلاح عیب دیگری است که بعضی ها گفتن یکیش استخوانی است در رحم، بعضی ها گفتن نه این غلطه، لغویین بی خود گفتن و هر دوش دو نوع توده به اصطلاح گوشتی یا مثلا دو به تو به قول امروزی ها یک توده هایی است که تورم ایجاد میکنه و خود این تورم مانع میشه. در هر حال به حاکم باید مراجعه کرد و حاکم در زمان ما به پزشک قانونی مراجعه میکنه و نظر پزشک قانونی، البته اگر زن متخصص در این زمینه هست خب غیر زن نمیشه مراجعه کرد یا نباید مراجعه کرد، اما آیا مثل سایر بیماری ها هست که در شرایط ضرورت بشه به مرد مراجعه بکنن؟ این یه بحث جدایی، فعلا به بحث ما ارتباط نداره، ولی اون قاعده کلی از ضرورات و بیهول محظورات اون یه قاعده کلی است که اگر واقعا حل دعوا منحصر شد به دیدن متخصص و متخصص زن نداریم ولی متخصص مرد داریم در پزشکی قانونی، چنانچه در باکره و سیبه بودن هست، در اینجا هم مثلا بگیم که در تشخیص این عیب هم که آیا واقعا مانعی برای مجامعت در فرض طرف وجود داره یا نه، اینجا بگیم میتونه مراجعه بکنه. اما شکل دعوا و مراجعه با سایر دعاوی فرق نمی کنه مگر یک مسئله که اینجا میگن القول قول المنکر مع عدم یمینه، و بعد در مسئله نکول همون اختلافی که قبلا داشتیم اینجا هم داریم که کمی توضیح بدیم که یعنی چی. الان بین زن و مرد اختلاف هست، حالا فرض کنید عیبی در مرد هست مثل خسا، مرد میگه نه من خسا ندارم، زن میگه خسا داری، یا عیبی در زن هست، زن مرد میگه زن این عیب رو داره، قرن داره، زن میگه نه من این قرن رو ندارم. اینجا گفتن که در مرحله اولیه حق با منکره و بلا فاصله نمیشه گفت حق فسخ هست و عقد رو به هم میزنید، اینا زن شوهرن، عقد خونده شده، به صرف ادعای این که خسا داره یا ادعای این که قرن داره زن بتونه فسخ بکنه نکاح رو یا مرد بتونه فسخ بکنه نکاح رو، نه. بنابر اصل اولی حق با منکره. چرا حق با منکره؟ چون اصل عدم وجود عیبه و اصل سلامت فرده و عیب که منشأ فسخه باید اثبات بشه و برای اثباتش باید با عدل شرعی اثبات کرد، و الا همینجوری صرف ادعای زن نسبت به مرد یا مرد نسبت به زن که یک عیبی وجود داره که با این عیب من میتونم فسخ بکنم، نه، اصل عدم وجود عیبه و قول قول منکره، و به خصوص که اگر طرف بیانه داشته باشه بر اقرار و یا اقرار باشه اینجا دعوا ختم میشه، یعنی حاکم هم معطلی دیگه نداره، مراجعه به اصطلاح پزشک قانونی هم نمیخواد بکنه. طرفین احضار میکنه، زن شوهر احضار میکنه، آقای فلانی شما خانم ادعا میکنه که مبتلای به خسا هستی، شما میگی چه؟ دو جوره، یه وقت میگه که بله من مبتلا هستم و قبولم دارم ولی بالاخره ازدواج کردیم و مثلا این زنم رو میخوام، اینجا دیگه حاکم نمیتونه بگه که زن حق فسخ نداره، اینجا اقرار خود مرد کافیست در تحقق عیب و زن حق داره بلافاصله فسخ میکنه و حضور حاکم هم شرط نیست. ابتداعا خود زن میتونه فسخ بکنه، یا فرض کنید که مرد ادعا میکنه که این خانم قرن داره یا توده‌ای در فرجش هست که مانع از مجامعت، زنم میگه نه چنین چیزی نیست، زیغی وجود داره ولی قرن وجود نداره، اینجا اصل با منکره، یعنی حق با زنه که میگه من سلامت دارم و اصل با سلامت اونه، الا اینکه خودش اقرار بکنه و یا بیانه بر اقرار باشه. بیانه بر اقرار معناش اینه که دو تا عادل بگن این آقا در فلان جلسه اعتراف کرد که من خصا دارم، ولی حالا بالاخره یه زنی رو فریب دادم و این زن دوم رو گرفتم یا سوم رو گرفتم، یا زن دو نفر شهادت میدن از مردان یا چهار نفر شهادت میدن از زنان بر اینکه این زن قرن داره و اقرار کرده بر اینکه قرن داره، نه بر اصل قرن. بر اصل قرن تعدد شهادت لازم نیست، همینقدر که متخصص گفت که قرن داره قاضی ارجاع داد به پزشک قانونی، پزشک قانونی به متخصص ارجاع داد، متخصص هم فرض کنید یک زنه و اون زن هم گفت که ما بررسی کردیم بله ایشون سلامت به اصطلاح آلت انوثیتش فل سلامت نداره و توده‌ای وجود داره، البته مثلا جراحی میشه کرد. خب جراحی میشه کرد، اینجا میشه گفت که متوقف بر جراحی فرق میکنه. اینجا ممکنه در زمان ما، در گذشته این ممکن نبود یا کم امکان داشت، ولی الان زمان ما این امکان وجود داره. این مورد نظره که آیا در اینجا باز حق فصل هست، مثلا نیاز به جراحی هست. زن میگه خیلی خوب، حالا اولا که عیب وقتی حق فصل میاره که معلوم بشه قبل از عقد این عیب وجود داشته و عقد که خونده شده این عیب وجود داشته، نه اینکه بعد به وجود آمده. ولی اگر زن ادعا کنه که اون موقعی که شما من رو عقد کردی، یک سال پیش من رو عقد کردی، بعد گذاشتی رفتی مسافرت و بعد این مانع برای من پیش آمده، بنابراین این حق فصل را فاصله نداره و ممکنه اینجا بگه خب این عیبی پیدا شده و باید جراحی کرد و جراحی ما بلا مانع و معالجه میکنه. اما اگر مال قبل از عقد باشه حق فصل داره و در جایی که با جراحی میشه عمل کرد یا میشه حق فصل رو ساقط کرد یا نه مورد نظره. روایات میگوید که میفرماید که اگر در ثابت بشد در زن قرن وجود دارد، حالا یا به اصطلاح این عیب یا هر عیب دیگری که مانع از مجامعت در زن وجود دارد، مرد مدعی است که در زن وجود دارد، زن هم منکره، به صرف ادعا نمیشه گفت حق فصل داره زن. مراجعه میکنن به قاضی، قاضی میگه حق زن مقدمه، قول زن مقدمه، قول منکر مقدمه، مگر شما به اصطلاح بیانه داشته باشی بر اقرار خودش، یا اقرار خودش، زن هم اقرار نمیکنه، زن میگه نه من چنین عیبی رو ندارم. یا تکلیف چیه؟ تکلیف ارجاع به متخصص هست در زمان ما. منتها عرض کردم گاهی منتهی میشه به این و گاهی اولا ثابت میشه که مال بعد از عقد بوده، در مال بعد از عقد اگر بوده حق فصل نداره و مسلماً عیبی به وجود اومده، بعد مگر میخواد با معالجه میکنه، نمیخواد طلاق میده، حق فصل نداره، میتونه با طلاق مثلا جدا بشن از هم. اما با حق فصل مال وقتی است که عیب قبل از عقد ثابت بشه که قبل از عقد بوده و این اثباتش کار مشکلیه. جز متخصص کسی دیگه نمیتونه واقعا بفهمه که آیا این عیبی که در فرض زن وجود داره یا این خصایی که در انثیین مرد وجود داره این مال زمانی است که پیش از زمانی است که عقد خونده شده یا بعد از زمان عقد وجود اومده. اگر بعد از زمان عقد وجود آمده بلافاصله نمیشه گفت که حق فصل وجود داره. قابل معالجه هست یا قابل معالجه نیست؟ اگر قابل معالجه نیست اینجا و قبل از عقد بوده حق فصل داره، ولی اگر بعد از عقد بوده و قابل معالجه است نمیشه گفت حق فصل داره، بلکه حق طلاق یا عمومی امر جدایی است که طلاق هر زن دست مرد همینجوری هم میتونه طلاق بده.
بعد از عقد جنون باشی نمیتونه فسخ بکنه.
اگر
بعد از عقد مرد چنون باشه یا زن چنون باشه،
نه نمیتونه اون یه بحث دیگه است. جنون چرا اگر بعد از عقد جنون پیدا شد و ثابت شد که جنون هست، اونو گفتیم که حق فرض داره. در جنون تصریح کرده بود روایات که هم از این که قبل از عقد باشه، بعد از عقد باشه، قبل از دخول باشه، بعد از دخول باشه، اینو در اصل جنون که بحث میکردیم روایت تصریح کرده بود که فرق نمیکنه. نمیشه گفت که به اصطلاح باید طلاق بده یا چیز کنه. حق فرض داره. جنون از عیوبی است که تفاوت نمیکنه چه قبل از عقد باشه چه بعد از عقد باشه، چه ادواری باشه چه دائمی باشه، هر نوع جنونی باشه، جنون از عیوبیست که حرف فرد به اصطلاح ثبات داره. حالا بحث فعلی ما، مسئله جدید فعلی ما همینه که در دعوای مورد اختلاف زن و مرد در وجود عیبی که در مرد و ظهور نداره یا در زن و ظهور نداره، ابتداءً حق فصل نمیتونیم بگیم قابل عمله. چرا؟ برای اینکه القول قول المنکر الا ان یکون للمدعی بینه بر اقرار یا بینه بر خود اون عیب که نمیشه باشه، که اون عیب عیبی نیست که بشه بینه برش اقامه کرد مگر از راه اقرار خود اون معیب، یعنی خود مرد یا خود زن. بحث بعدی یا آقایون مسئله اینه که آیا اگر منکر، اگر مدعی بیانیه نداشت و منکر را شما میخواد بگید قول قول منکره مطلقا یا قول قول منکره مع یمینه، و ما در باب قضا اونجا گفتیم که همه جا قول قول منکر نیست. اگر مدعی بیانیه نداشت و مدعی به اصطلاح بیانم نداره، نه این بیانه داره نه اون بیانه داره، تا که عوض بشه جاشون عوض بشه، اونجا گفتن که اگر منکر یک قسم بخوره، انکارش و قسمش نادل منزله به اصطلاح بیانه است و با منکر با یک قسم دیگه حق برای او ثابت میشه. اینجا هم فرمودن که اگر بیانه نبود، بیانه بر اقرار اگر نبود و طرف منکر بود، باید بعد از انکار قسم بخوره. اگر قسم خورد، حق با او هست و قاضی حکم میکنه به اصطلاح سلامت او. و اما اگر که قسم نخورد و نکول کرد، این مورد اختلاف در باب قضا بود که آیا با نکول قسم رو ارجاع میدیم به طرف و میگیم این طرف قسم بخوره یا نه. اگر یادتون باشه قضا رو اینجا که بحث میکردیم مشهور میفرمودن که اگر طرف گفت که من قسم نمیخورم ولو این که حق با منه و به خاطر این که اسم خدا رو محترمتر از حق خودم میدونم، نه این که قسم نمیخورم چون مطلب اینطور نیست، نه قسم نمیخورم حق با منه ولی من قسم نمیخورم به احترام نام خدا قسم نمیخورم، و از قسم نکول میکنه و نکولش مستند به تعظیم اسم جلاله است، چون در قسم باید اسم جلاله به کار بره و به اصطلاح به احترام اسم جلاله اگر نکول کرد، آیا میشه به طرف گفت شما قسم بخور و با اون قسم مقابل عمل بکنیم یا نه؟ چون در به اصطلاح نکول از قسم دو حالت وجود داشت. یک حالت نکولی که میتونست کاشف از این باشه که معلوم میشه پس بی خود به اصطلاح منکر هست، نه حاضر نیست قسم بخوره، معلوم میشه پس این عیب رو داره ولی قسم نمیخوره که من سالمم، فقط منکره، میگه نه مرد مدعیه که زن این عیب رو داره یا زن مدعیه که مرد این عیب رو داره. بهش میگن شما که منکری یک قسم بخور تا حق برات ثابت بشه. قول قول منکره مع یمینه، مع یمینه علل اطلاق یعنی سوان کان نکولش از یمین احتراما للفظ جلاله، یا نکولش از یمین کاشفن از این که ممکن است عیب داره منتاش نمیخواد دعوا حل بشه که قسم بخوره، میگه نه عیب خسارت داره ولی نمیخواد ثابت بشه، چون نمیخواد ثابت بشه میگه نه من قسم نمیخورم. اینجا فرمودن که بستگی داره به این که در نکول چه بگوییم در باب قضا. اگر در نکول اون مطلب رو قائل شدیم، نمیدونم آقا جون یادش میاد یا نه و عرض من روشن شد یا نه، نکول از قسم، قسم ارجایی، قسم منکر، چون البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، اگر یمین به اسم من انکر قسم نخورد و قسم رو ارجاع داد، قسم رو که ارجاع داد به طرف، طرف اینجا گاهی قبول میکنه قسم میخوره گاهی قسم نمیخوره. حالا ببینید مثلا من ادعا میکنم که شما ادعا میکنید 100 تومن از من طلبکاری، من نمیگم نه طلبکار نیستید، به شما قاضی به شما میگه، شما که میگید من 100 تومن طلبکارم دلیلتون چیه؟ بیانه داری؟ میگه نه من بیانه ندارم ولی واقعا 100 تومن طلبکارم. به من میگن که 100 تومن بدهکاری، میگم نه من بدهکار نیستم. میگن شما بدهکار نیستی چون مدعی بیانه نداره و شما منکری، قسم بخور که بدهکار نیستی. من میگم صد برای 100 تومن قسم بخورم؟ نه من از 100 تومنم میگذرم و قسم نمیخورم. این ارجاع قسم طرف رو قسم خاصی قرار میده. یه وقت نه من قسم نمیخورم، یعنی میخوام ثابت نشه که 100 تومنو بدم و میخوام 100 تومنو ندم و ممکنه واقعا بدهکار هستم 100 تومن ولی قسم نمیخورم، ولذا قاضی نمیتونه حکم کنه که من 100 تومن بدهکارم اگر من قسم بخورم، چون طرف که بیانه نداره، منم منکر هستم، قولم قول منکره، من یمینه، منم قسم نمیخورم. اینجا چیکار میکنه؟ قسم رو ارجاع میده به طرف. این ارجاع اونجا مورد بحث بود که آیا نکول از قسم منشأش تجلیل از اسم جلال است، اون قسم نمیشه به اصطلاح حاکی از وجود اون مدعا باشه، ولی اگر نه به طبق معمولی میگه نه من قسم نمیخورم و ممکنه واقعا قسم نمیخوره تا حق ثابت نشه، اینجا به این قسم میشه اعتبار کرد. اینجا هم همین حرف میزنن، میگن در اختلاف زن و شوهر نسبت به عیبی که وجود داره اگر به دادگاه منتهی شد قول قول منکره مع یمینه، و اگر یمین ارجاع شد بستگی داره به اون بحث نکول، اگر اونجا گفتیم با نکول قضاوت میکنیم اینجا میکنیم، اگر نه نه، این خیلی دیگه بحثی نداره. پس عیوب اصولا دو سه تاشه که در این طرف یا در اون طرف میشود روش دعوا مطرح کرد، لا تعدادیش که مشترکه اصلا دعوا روش نمیشه مطرح کرد، مثل برس، مثل جزام و شاید مثل جنون، اینا از چیزهایی باشه که نشه روش دعوا مطرح کرد چون ظاهره و آشکاره و اقرارم که نباشه میشه فهمید که به اصطلاح این میماری هست یا نیست. خب بعد از این مسئله دو سه تا مسئله در فسخ مطرح کردن، ولی واقعا به نظر من وقت گیره و نباید این مسائل رو خیلی دنبال بکنیم. من اشاره میکنم، مثلا میگه من عقد کردم یک زنی رو به خیال اینکه خب یک زن آزاده است، بعد معلوم شد یک مملوک است. خب یک مملوک است یعنی یک عمه است و ملک کسیه. خب الان زمان ما اصلا عبد امایی وجود نداره، اینجا گفتن که حق فسخ داره، نکاح واجب واقع شده و بعد معلوم شد که این زن ملک کسیه، یا به عکس یه زنی شوهر کرد و به نظرش این بود که شوهرش یک مرد حریه، بعد معلوم شد که اون شوهرش یک عبده و مالک داره و این عبد نگفته که من مالک دارم و این زن رو گول زده، اینجا زن متوجه شد، اینجا هم گفتن حق فسخ داره و فروعات اختلاف جنا. زمان ما چون عبد و امایی نداریم، مسائل عبد و امایی رو ما هم در گذشته هم در اینجا همشو میذاریم کنار، و بحث نمی کنیم در این که خاصیتی نداره و حتی بحث علمی پیچیده ای هم نداره. اگر یک خواص علمی اقلا داشت خب می گفتیم خواص علمی داره، خیلی خواص علمی نداره، چون همون نکاتیست که در باب قضا هست که حالا می رسیم در اون جایی که میشه دعوا کرد. اما یک جایی میشه دعوا کرد که هم ابتلا داریم و در همین باب هم هست که آیا از فسخ باید استفاده کرد یا از طلاق. زنی را ازدواج کرده و معمولا ازدواج میکنه یعنی باکر است، مبنیاً علی اینکه باکر است یا مشروطاً به اینکه باکر است یا چون عرف به اصطلاح میگردیم باکر است، دیگه دو بحث نکردن که باکر است یا باکره نیست. ثم بعد از اینکه عقد واقع شد ثبته که انها سیبه، آیا اینجا حق فسخ داره یا نه؟ آقایون میگن که بکر و سیب از عیوب نیست، اینکه یک زنی باکر است یا سیب است از عیوب نیست که فسخ باشه. بله ایشون کلا مثلا سرش رفته بخواسته یک زنی که باکر است بگیره، بعد یه زنی که قبلا شوهر دیده است بهش دادن، معلوم شد که این خانم قبلا شوهر دیده است و از شوهرش جدا شده به هر دلیلی، ولی نگفته که من مثلا سیمم و حالا اختلاف دارن، حالا این زن و مرد اختلاف پیدا کردن. مرد موقعی که ازدواج کرد اگر شرط کرد یا مبنیاً بر این که باکر است یا متعارف این هست که باکر است و در حقیقت معتقد طرفین معتقد به باکر بودن هستند و شرط نمی کنن. حالا سردفترها معمولا ملاحظه کرده ایم خیلی تصریح میکنن، میگن مثلا سبیه کذا کذا قید باکره رو اضافه میکنن که باکره باید باشه، ذکر میکنن که اگر بعد بان خلافش اینجا ذکر شده باشه، در عقد ذکر میکنن. لذا اینجا هم میفرمایند که اگر شرط شده باشه و یا مبنیاً بر اون، این مبنیاً که من عرض میکنم یعنی نگفته است که زوجتو که یا قبلتو تزویج به شرط ان تکونه باکره، نه گفته است، اون گفته است که زوجتو نفسی لک، اونم گفته است قبلتو تزویج بدون اینکه ذکر باکره رو بکنه، ولی مبنیاً بر این که باکره است، چون متعارف اینه که باکره است و احتمال اینکه سیبت داده نمیشه. وضعیت دو تا خانواده جوریه که سر به اصطلاح باکره است و یا متعارف اینه که باکره باشه. ثم بان اینکه سیبت است، اینجا میگن که عیب نیست، یعنی سیبه بودن عیبی نیست که منشأ فسخ، حق فسخ ایجاد بکنه، نمیتونه حق فسخ ایجاد بکنه، ولی میتواند فرق بین سیبه رو و باکره رو در مهر المسما به اصطلاح ادعا کنه و لهو ان ینقص یا یکسره یا یکسره ما بین فاصله بین باکره و بین سیبه را. یعنی در عرف اگر این مثلا خانم باکره بود فرض کنید 14 تا سکه مهریش قرار دادن، ولی اگر باکره نبود 7 تا سکه مهریشه، حالا هم 7 تا سکه. حالا بانه این که باکره است و با بانه این که سیبه است و خلاف اون چیزیست که قبلا شرط کردیم، اگر شرط شده باشه یا شرط نشده ولی مبنی بر این بوده و متعارف این بوده، ولی اگر نه از اول گفته است که کاری به باکره و سیبه نداریم، زوج تو که نفسی لک سوا اون کن تو باکره و سیبه، اونم میگه قبل تو و تموم، سوان کانت باکره و سیبه. میگن من اصلا کاری به باکره و سیبه ندارم، میخوام زن بی از حالت بیزنی در بیام مثلا. خب اینجا دیگه نمیتونه بگه که مهریه ای رو که معین کرده کم و زیاد بکنه، اما در صورتی که یا شرط کرده باشه یا ذکری یا شرط مبنیان علیه باشه میتونه ادعا بکنه که چون قبلا شرط شده یا چون قبلا مبنی بر باکره بودن است و اون مبنا علیه به الان خلافش در آمده، حق تنقیص داره و ما به تفاوت رو میتونه بگیره. ما به تفاوت چقدره؟ قیل سدس مسما، این قیل رو صاحب شرایع میگن، قیل سدس مسما فرق بین باکره و بین سیبه است. من محقق میفرمند آخه این یک حدثه، چرا سدس مسما؟ از کجا میگید سدسه یا نصفه یا سلسه یا کمتره یا بیشتره؟ مثلا فرق بین سیبه و باکره جایی نه روایتی داریم نه آیهی داریم نه چیزی داریم. که مسما اولا در بین مردم مختلفه، در قبائل و طوائف و به اصطلاح بیوت تفاوت میکنن. البته مستحب است که مثلا مهریه رو ثبوت بگیرن، مستحب است که مطابق مهر سنه باشه، همه اینا درست، ولی در عقد اگر مسمایی ذکر شد و بعد معلوم شد خلاف اون چیزی که قبلا عقد مبنی بر او بوده یا مشروط به او بوده ظاهر شد، این میتونه ما به تفاوت رو ادعا بکنه و بگیره. اون ما به تفاوت چیه؟ اون ما به تفاوت هم همون چیزیست که عرف بگد ما به تفاوته، یعنی در عرف اون خانواده یا در عرف اون محل یا در عرف اون شهر. البته عرف هر جا گفته شد عرف متشرعه محسوده، نه عرف قول آقای الله عبادی، یعنی عرف عامه. در معاملات مثل تجارت و نمیدونم طهارت و نجاست و در جاهای دیگه میگن عرف شرطه یا بازار شرطه، بازار مسلمین متأخره یا قول مسلمین معتبر ظهور در مالکیت داره. این دیگه حالا بگیم که نه تو این بازار آدمای متقلب هم هستن، آدمایی که اموال دزدی را هم میخرن چنینن چنانن، نه اونجا عرف و عامه به اسلام معتبره. ولی در این قبیل مسائلی که نفوس و اعراض مطرحه قید شده که عرف متشرعه، البته در برخی جاها دیگر آقایون میفرمان عرف متشرعه، اگر قرار بشد عرف مشخص باشه عرف متشرعه است نه عرف عامه. و در خیلی جاها ما این اختلاف رو اتفاقا با برخی دوستان در شورا داریم که عرف عامه کافی نیست و عرف متشرعه باید باشه، و بعضی ها هم میگن نه وقتی مسئله حقیقت شرعیه نداره عرف عامه کافیه و ما نباید اصطلاح دنبال این باشیم که متشرعه چی میگوید، نه عرف عامه کافیه. بنابراین در سیبه و باکره عیب حساب نمی کنن. حالا متاسفانه باید گفت در برخی کشورها مثل برخی کشورهای غربی وضعیت اصلا به گونه ای شده است که عیب مثلا نمیدونن که اگر دختری با پسری مثلا رفت آمد داشتن لازم نیست که حتما زنا کرده باشه، که ممکنه سیره کرده باشن. اینو در متعه عرض کردیم، در باکره که آیا باکره رشیده لولم یکن لها اب در متعه میتونه سیره بشه یا نه، همه آقایون فرمودن بله اختیار با خودشه. باکره رشیده لولم یکن لها اب اختیار با خودشه، چه دائم چه متعه، میتونه متعه هم بشه چه داره و سیره شده و بکارتش رو به اصطلاح خوب در متعه که شده از دست داده. و حالا اینجا یا بگه یا نگه اون یه بحث جداییه. به هر حال عیب حساب نمیشه که منشأ فسق باشه، بکر و سیب بودن از عیوب نیست و منتهاش منشأ حق فرق بین بکر و سیب را در مسما اگر مسمایی ذکر شده باشد، ولی اگر اصلا مسمایی هم ذکر نشده باشه، یعنی عقد که خوندن اون گفت تزوج تو نفسی لکنم گفت قبل تو، هیچ چیزی هم ذکر نکردن، باید مهر المسما باشه، باید مهر المثل باشه. این مهر المثل اگر باکره بود خب مهر المثل باکره است، اگر انکشف که سیب است عقد درسته، این کشفه که سیبه محرول مثل سیبه رو باید بگیرن. حالا این برا خودش عیب میدونه یا آر میدونه یا مثلا چی میدونه، اون یه بحث جداییه. از نظر شرعی نمیتونه بگه من حق فسخ دارم یا حق مثلا اگر مسمای ذکر شده باشه اون حق ما به تفاوت داره، اما اگر ذکر نشده باشه میتونه بگه من رو بنابراین همین سیبه خیلی خوب، سیبه و آکره خیلی مهم نیست، عیبم نیست و محرول مثل سیبه رو به ذر خواهد داد. و صلی الله علیه و آله.